سلام و درود به همه مخاطبای محترم تریپل ایندی، خوش اومدین به جدیدترین قسمت پادکستمون که مثل دو تا از اپیزودهای قبلی پادکست اختصاص داره به گفتگو با یک بازیساز فارسی زبان ایرانی و شنیدن تجربه هاش و چیزهای مختلفی که میتونه از قصه شخصیش به عنوان یک بازیساز به ما بگه. من محمد حسینم، بهتون سلام میکنم و اول از مهمان برنامه دعوت میکنم که بهتون سلام کنه، کیهان عزیز.
منم سلام میکنم به همه مخاطبای تریپل ایندی و تشکر میکنم از محمد حسین عزیز و علی عزیز به خاطر زمانی که گذاشتن با هم دیگه صحبت داشته باشیم و گپ و گفت کنیم راجع به کار و راجع به بازی، حالا از نظر فضای فارسیش. خیلی ممنون از بابت این فرصت، امیدوارم صحبت خوبی داشته باشیم، گپ گفت خوبی داشته باشیم.
علی عزیز شما لطفا سلام کن به کاربرامون.
منم سلام میکنم به خود، سلام به بچه‌ها و سلام به کیهان عزیز که دعوتمون رو قبول کرد. واقعا باعث افتخاره که داریم باهاش صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم که اپیزود دیگر داریم میسازیم و میبریم جلو. امیدوارم بچه‌ها کیف بکنن، لذت ببرن از گوش کردن بهش.
عالی. خب اولش من میخوام از این شروع کنم که چی شد اصلا با کیهان آشنا شدم. من یه خورده این اواخر فعالیتم در فضای لینکدین رو افزایش دادم به دلایل مختلف و بعد همینجوری سعی میکردم آدم های مختلف و جالبی که میبینم رو، مخصوصا کسایی که به دنیای ویدیو گیم ربط داشته باشن، حالا مثل خودمون فارسی زبان باشن و اینجور چیزها رو پیدا کنم. بعد به یک بازیساز ایرانی در ایالات ویرجینیا آمریکا برخوردم که برخلاف تمام اشخاص دیگه‌ای که این مدلی تا حالا خارج دیده بودم و باهاشون حتی ارتباط گرفته بودم، نه روی یک پروژه یک استودیو معروف بلکه روی یک بازی مستقل کار میکرد و این خیلی نکته جذابی بود از همون اول. وقتی وارد سایت رسمیشون شدم یک دیتیل خیلی خفنی نوشته بود که میگه که اصلا جزو جملات رسمی این بازی The Red Selene تو سایتشونه که میگه ما میخوایم و متعهد هستیم که استایل بازی های تریپل ای رو، یعنی بازی های با استایل تریپل ای رو وارد فضای بازیسازی ایندی کنیم. و دیگه گفتم وقتی این جمله نوشته شده امکان نداره بتونم برای تریپل ایندی گفتگو نگیرم. با این اوصاف لطفاً کیهان عزیز The Red Selene رو به همون معرفی کن.
حتماً محمد حسین جو، خیلی ممنون، باعث افتخار منه که منم پیش شما باشم. خیلی خوشحال میشم راجع به بازی بتونم صحبت کنم. یکی از بک‌گراند خودم هم بخوام بگم، اون تقریباً 5 ساله که یعنی شروع به کار کردم. من شرکت تقریباً 5 سال پیش تأسیس کردم با یه تیم 6-7 نفره ای هم بودیم، یعنی خودم هم قبلا 5 سال پیش ایران بودم، حالا رفت آمد داشتم به اینجا، هم تقریبا چند ماهی از اومدم اینجا موندم طولانی تر. دیدگاهمون هم اون موقع این بودش که یک کار متفاوتی باید انجام بدیم ما، یک کاری که تو فضای ایندی بتونه یه حس و حال خاص بازی های بزرگ رو به مخاطب انتقال بده. ما تقریبا 5 سال پیش یه کاری شروع کردیم به اسم تیکت تو هیون. حالا موقع خورد به کووید و مشکلات و مسائل خودش دیگه، بازی هم خیلی بزرگتر بود، مولتی پلیئر بود و ادامهش نداد. دیگه چند وقتی با هم دیگه با تیم تقریبا شروع کردیم به کار با هم دیگه، روی ایده‌های مختلف کار کردیم، ایده پردازی کرد تا حدود پارسال همین موقع فکر می‌کنم بود، با این ایده که بتونیم عملاً ترس و وحشت رو توی فضای دو بعدی، توی فضای پیکسل آرت و ایندی بیاریم به صورتی که واقعا مخاطب بترسه و اون حس خاطر ترس بهش وارد بشه. این ایده Red Selene رو به ذهنمون اومد و شروع کردیم به پروتوتایپ زدن، یکم کار کردن و ایده پردازی کردن روش. در واقع Red Selene یکی از فکر می‌کنم بزرگترین کارهایی باشه که ما تا حالا انجام دادیم، از نظر ابعاد، از نظر آرت و از نظر ایده پردازی و گیم دیزاین. و داریم سعی می‌کنیم همونطور که گفته شده استایل تریپل ای بودن رو توش بیاریم. هیچ وقت نمیتونیم تریپل ای باشیم، ولی سعی می‌کنیم روند دیزاین و استوری تلینگ و داستان‌گویی که توی بازی‌های تریپل ای اومده رو تو حس و حال بازی ایندی که داریم شرح بدیم و اون تجربه‌ای که پلیر تو بازی‌های بزرگ تریپل ای داره تو بازی پیکسل آرت با وایب رترو بتونه تجربه.
این توصیفی که داری از آوردن حس و حال بازی های تریپل ای به فضای ایندی در کنار تریلری که من از بازی The Red Selene دیدم، من رو خیلی سریع به یاد هالو نایت انداخت، چون هالو نایت یکی از بازیهایی که تو ذهن من همیشه به عنوان همین تریپل ای ایندی میاد. واقعا بازیه چه از نظر واکنش مخاطب و درگیر کردن آدم ها تو ابعاد گسترده و داشتن استریمر های زیاد و مسابقه و همه اینجور چیزا قشنگ هست و حالا مثلا بازی بزرگی استودیو فرام سافر رو داره و حتی الان دنبالش یه جوری مورد انتظاره که شاید جزء تاپ 5 های مورد انتظار باشه تو هر رویدادی که قرار پخش بشه. و در عین حال فضای بازی، تولید بازی، تعداد سازنده ها کمه، گرافیک به محدودیت های خاص خودش، زیبایی های خاص خودش داره و دقیقا این مدل یه خورده تاریک و ترسناک بودنش هم به حس و حال این چیزی که من از رد سلین دیدم میخوره. رد سلینی که توی تصاویرش هم حتی مشخصه چقدر با اینکه خب به صورت دو بعدی داره پیش میره، محیط های بسیار متفاوت، رنگ پردازی های بسیار متفاوت، نور پردازی هایی که قشنگ احساس محیط تاریک و محیط روشن و محیط ماورایی و محیط فضایی رو جدا جدا منتقل میکنن، خیلی توش پررنگه و این چیزیه که میتونه بازی ایندی رو باعث بشه که به شدت به چشم بیاد در وسط این بازار بزرگ و شلوغ بازی تری پلی. سوال من اینه که ایده The Red Cell اول فضاش بود یا گیم پلیش بود یا چی بود، از کجا شروع شد؟
ایده اولش این بودش که حقیقتش رو بخوام بگم علاقه زیادی که به ژانر وحدت بود و بازی Dead Space، یکی از رفرنس ها به اون، یکی از کارهایی که ما رو خیلی اینسپایر کرد توی ساخت همین بازی Dead Space بود. ما خیلی از پیشتر از این که بازی حالا مثلا صحبت ریمسترش بشه راجع به اتسنی داشتیم صحبت میکردیم و مثلا اینکه چجوری میتونیم از اون Dead Space اورجینال یه رفرنس ها و یه الهام هایی بگیریم ولی یه بازی اورجینال خودمون رو بسازیم. یعنی قضیه این بود تو اولین میتینگ هامون ما اصلا فکر نمی کردیم خودمون هم که بتونیم واقعا این ترس رو انتقال بدیم به مخاطبمون از طریق فضای دو بعدی، به خاطر حالا اون اختزای بخش فنی که داره، ویژوالی که داره و طراحی که داره، بتونیم واقعا بترسونیم کسی رو، چون به هر حال اختزای ترس اینه که تو فضا غرق بشی، یه سری نورپردازی های خاص خودش رو ببینی، دوربین به هر حال تو سه بعد بچرخه، تو 360 درجه پلیر بتونه بچرخونه. برام زیاد امیدی نداشتیم، برام خیلی چالش برانگیز بود این که واقعا بتونیم بترسونیم کسی. برام اگر حالا توی لینکدین خودم هم هست، اولین کاراکترهای ما رو ببینیم توی طراحی به شدت شبیه کاراکترهای هالو نایت بودن، بسیار کوچیک بودن، کارتونی بودن. تصمیممون این بود که بریم به سمت اینکه یک گیم پلی حالا مثلا اکشن توری داشته باشیم به همراه پلتفرمینگ که حالا مانورش روی یه سری موجود ترسناک و وحشتناک هم هست. این اولین در واقع اپروچ یا روی کرده بود نسبت به بازی بود. ولی هر چقدر الان توی توسعه پیش رفتیم، یه سری پروتوتایپ ها رو اجرا کردیم، یه سری کارا رو کردیم، ولی شاید خیلی جالب باشه اولین کاری هم که اجرا کردیم و دیدیم که شاید بتونیم واقعا بهتر کنیم بود که با یه سری مربع مستطیل بازی رو تست کردیم و یه سری ایده ها و یه سری کانسپت ها و یه سری مکانیک های گیم پلی بود که تونست اون وحشت حدودی رو توی بازی به ما بده که آقا شانستون داریم که فضای دو بعدی هم این طرف رو اقا کنیم به مخاطب. و اینجا بود که در واقع جرقه خورد که ما بریم به سمت دنیای رئال‌تر، نورپردازی واقعی‌تر و واقعا ترسوندن پلیئر همراه با اکشن و ادونچر بودن بازی تو حال پس و حال رترو پیکسل آرت و اون نورپردازی‌هایی که داره. و این بود در واقع این شروع داستان رسلینگ و اینکه به سمت ترسناک رفتن و هورر بودنش ما رو کشون اینجوری شکل گرفت. و تو تست های بعدیمون که با یه سری از افراد تست کردیم بازی و یه سری بیلد پلی تست کردیم باهاشون، دیدیم که واقعا تا حدودی موفق شدیم. یه عده حس ترس داشتن، یه عده از ترس میخندیدن، یه عده وقتی تو وارد محیط های تاریک میشدن و یه سری صدا رو میشنیدن واقعا احساس میکردن، شلیک میکردن الکی. و این خیلی برامون جذاب بود که همچین اتفاقی تو فضای دو بعدی داره میفته توی یه کار پیکسل آرت. و این بود که با تمام قوا گفتیم بذاریم بریم کار ببریم روی ترس واقعی، روی داستان سرایی و گیم پلی فانش، البته که گیم پلی فانو داشته باشه که باشه.
خب سوال بعدی رو من بپرسم. الان که ایهان گفتش که بازی با الهام از Dead Space ساخته میشه، من خیلی خوشحال شدم چون اصلا محبوب ترین گیم که من تو کل چندین و چند سال اخیر بازی کردم برام Dead Space 2 بوده که به نظرم پرفکت اون بازی، خیلی دوستش دارم و سالیان سال منتظر بودم که دد اسپیس برگرده بعد از دد اسپیس 3. و کلا خیلی هم کم بودیم این فندوم دد اسپیس تا سالیان اخیر، خیلی خسته و همه ناامید بودن که بابا هیچ وقت ایه بهش محل نمیده و اینا. الان دیدم یه فن دیگه دد اسپیس دیدم، خیلی خوشحال شدم. و خواستم بپرسم که کلا علاقه کیهان به ژانر ترس مثلا اوریجینش چیه، مثلا تا مثلا چی شد که به این ژانر علاقه مند شدی؟ چون مثلا میبینم یکی مثل گلن اسکوفیلد یا شینجی میکومی که سمت بازی ترس میرن، خیلی اینا شور و اشتیاق دارن برای محصولات وحشتناک. خواستم درباره حالا اشتیاق کیهان به آثار ترسناک ازش بپرسم، ببینم چی شد که سمت این ژانر رفت و حالا منابع الهام دیگهش کنار دد اسپیس چیه؟ مثلا این بازی رد سلین خب ترس فضایی رو داره و توی حالا سبک ترس فضایی خیلی فیلم های باحالی هست، مثل ایلین و ایونت هورایزن. این چند وقت پیشم کالیستو پروتوکول اومد که حالا من دوست داشتم کالیستو پروتوکول رو، خواستم درباره منابع الهام رد سلین و کلا پیشینه علاقه کیهان به ژانر ترس بپرسم.
ژانر ترس برای من در کل احساس میکنم علاقه خاصی به ژانر ترس داشتم. یه حس مرموزی تو من ایجاد میکنه و این حس مرموز با خشونتی که تو ژانر ترس داره به نظر من چیز جالبی، حس هیجان خاصی تو آدم به وجود میاره. این باعث میشه که کنار چیزی که میبینی همزمان تو ذهنت هم یه سری چیزها، یه سری سوالا برای خودت مطرح کنی، یه سری به اصطلاح چیزایی رو بسازی از اون چیزی که داری میبینی و از اون معمایی که برات مطرح میشه چیزای دیگه جالبی برات شکل بگیره. علل خصوص ژانر ترسی که در واقع ترکیب شده باشه با سای فای، مثلا یه چیزی تو حالا تو فاز دل اسپیس. دل اسپیس برای خود منم خیلی بازی اولین باری که بازی کردم واقعا یک حس و حال خیلی جالب و قشنگی به من ارفان کرد، چون هم سای فای بود، هم تو اسپیس بود، هم تو فضا بود. خود فضا به تنهایی ترسناکه، یعنی لازم نیست کاری بکنی باش که ترسناک بشه. هنوز هیچی راجع بهش نمیدونی، اگه اتفاقی بیفته ممکنه سالها طول بکشه تا ببینی اونجا، یعنی به راحتی خلاص نمیشی و خودش وحشتناک هست. حالا فکر کن یه سری اتفاقات وحشتناک دیگه هم کنارش بیفته، برام خیلی خیلی جذاب بود برام، مثل شما در اسپیس بود. و این نمیدونم بگم چه جوری، چه پس زمینه ای داره ترس، بیشتر فکر کنم علاقه ذاتیه. اینکه خودم هم چیزی رو ببینم بترسم و اینکه یکی هم بتونم بترسم با یه کاری و حس اون خلاقیتش توی اون، با دیدن اون صحنه ها، با دیدن اون جریان، حس خلاقیت اون طرف رو قلقلک بدم، یا اینکه مثلا به فکر وادارمش که چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی داره میفته و چه اتفاقی قرار برای من بیفته تو اون محیط، خیلی برای خود من جذابه. همیشه سعی می‌کنم خودم جای کاراکترهایی بذارم که تو شرایط وحشتناک گیر کردم. من چی کار می‌کردم توشون بودم؟ الان چه حسی دارم؟ واقعا اینقدر وحشتناکه، واقعا اینقدر می‌ترسم اگه جای من توشون بودم. و از این قبیل مزایایی که تو ذهن آدم به وجود بیاد منو به سمت ژانر هارور کشوند که اولین و شاید بزرگترین کاری که داریم انجام میدیم هارور باشه، اونم تو ژانر دو بعدی و پیکسل آرت. این میشه تقریبا پس زمینه که از هارور دارم و دوست دارم همینجور. من یک نکته هم حالا جالب بگم راجع بهش قبل از که جنبندی کنم تقریبا. من تو همیشه حالا ژانر هارور چیزی که بود اینه که خیلی آروم آروم پیش میریم و یه سری روند خاص خودشو داره. من همیشه دوست داشتم یک حالت اکشنی هم کنار هارور اضافه بشه، یا مثلا ببینیم چجوری علاوه بر اینکه پلیر داره میترسه و علاوه بر اینکه پلیر یا حالا مخاطب تو فیلم داره میترسه، چجوری میتونه یه حسی داشته باشه که هیجان ترسش با هیجان اکشنش قاطی بشه. این کار خیلی سختیه چون نمیخوام بازی اکشن باشه یا حالا ژانر اکشن باشه، میخوام هارور باشه، ولی میخوام اونم القا باشه. اینم یکی از المانهایی بود که علاقه شخصی خود من بود، حس میکردم کمکاستی، یا شاید حس میکردم علاقه که خودم تو بازی های بزرگتر هارور دیدم رو بیارم توی همچین کاری و یه تستی بزنیم ببینیم چجوری میشه اون بازی رو، اون پکیج رو آیا میتونیم دلیور کنیم برای مخاطب و هم فان باشه و هم ترس این هم یکی دیگه از چیزهایی بود که ما رو کشون به این سمت ژانر هورور و رتن میداش.
این جلوه ای از ترس که داری در تو باش صحبت میکنی که با اکشن مخلوط شده و به شدت در گیم پلی میاد، برای من مثلا یکی از مثال های قدرتمندش نیمه اول رزیدنت ایول 7 بایو هازارده، چون فضای اون محیطه همون حالت ترس کلاسیکه، یک نفر از دیوار میاد و یه سری جاها سایه میبینی و یه سری چیزا تکون میخورن، ولی اون چیزی که به شدت وحشتناکش میکنه اینه که تو همزمان با دونستن همه این حقایق و همه این شرایط باید بری اون دره رو باز کنی، باید بری اون شاتگانه رو پیدا کنی، باید بری هی، و اینه که به شدت آزار میده، چون میدونی هر لحظه اون پدره با اون کلنگه میتونه بیاد بیرون از هر نقطه از خونه و در عین حال تو نمیتونی متوقف بشی، چون اگر متوقف بشی بیشتر آسیب میبینی. این خودش خیلی چیز ترسناکیه و تأثیرش هم دقیقا همون چیزی که گفتی، وحشت در ندیدن. یعنی مثلا توی فضای متعلق به اسپیس و چیزهای ناشناخته حتی خیلی موقع ممکنه تو یه چیزی رو نشون ندی، ولی اون چیزی که مخاطب داره تو ذهنش بهش فکر میکنه به شدت قوی تر باشه. مثلا همینم توی تریلر بازی The Red Series به نظر من به چشم میومد، از این جهت که اوکی من دارم این فضا رو میبینم، این آدم اینجاست، ولی همزمان تو بک‌گراند ذهنم کلی سوال داشت میکنه که اصلا این اینجا چی کار میکنه، چی شده که این اومده اینجا، مثلا اینجا چه خبره، چی داره تهدیدشون میکنه. و خیلی موقع ها تو میبینی حتی تو در سینما و آثار خیلی پررنگی که در این ژانر وجود دارن، افتخار فیلم سازه اینه که من هیچ وقت تهدید رو نشون ندادم. مثلا فیلم ایت فالوز تو هیچ وقت نمیبینی چیه اون هیولاه، ولی کل این شخصیت ها دارن به طرز دیوانواری ازش میترسن و اون برای تو هم یه ترس ملموستری میشه. حالا جدا از این، یه جمله توی سایت رسمی رسترین هست که میگه شما یه تیم کوچیکین از آدم هایی که یا یعنی علاقه که دارید به صنعت ولی یا گیمر قدیمی هستید یا بازی ساز قدیمی. من دوست دارم بیشتر در تو با تیمتون بدونم و اینکه چی شد دور هم جمع شده این، حالا مثلا تو ویرجینیایی، بقیه بچه ها کجان و چی شد که کلن این تیم هند مید اینتراکتیو، اسمتون هم خیلی باحاله، کنار هم قرار گرفت.
من حدود 5 سال پیش دقیقا شرکت رو تأسیس کردم. اولین باری که حالا آگهی دادیم بابت اینکه آقا ما اوپنینگ داریم، ما اول 3 تا از بچه های یعنی من و داداشم بودیم با یکی از دوستان توی دانشگاه. من خودم خب از بچگی دوران طفولیت، یعنی بگم من موقع نمیتونستم پریز رو بزنم تو، از کتاب کامپیوتر کتابی داشت، سیستم های خوابیده بود که حساب پایین بود اینا، پریز رو نمیتونستم بزنم. بعد یکی میومد ما هم بزرگ هم میومد که روشن شده ما بتونیم بازی کنیم. بعد اون موقع هم بیادم بازی، یه بازی بود اسمش یادم نیست، ولی ما بچه بودیم بهش میگفتیم شاهزاده فراگ، همچین چیزی. یه فراگ بود، پیکسل آرت و رترام بود، هیچ وقت هم نتونستم تمومش کنم به عنوان بازی. و یکی دیگه از ابزارها رو تن آتاری بود که آتاری داشتیم بازی میکردیم. و این عشق و علاقه هم کم کم واقعا با من بود، یعنی گیمر بودیم کم کم، با همینجوری علاقه هم به ساخت و ساخت هم باش مد شدیم که آقا چجوری بسازیم، چیکار کنم. خودم کم کم بازی خودم درست کردم، یاد گرفتم با انجین های مختلف، با حالا نرم‌افزارهای آرتو از این کاراش شروع به کار کنم. و این ایده به ذهنم رسید خب الان فرصت مناسبیه که یه تیم کوچیکی رو راه بندازیم و کم کم شروع کنیم به کار حرفه‌ای انجام دادن. خب اون موقع واقعا تجربه‌مون کافی نبود، یعنی تیمو جمع کردیم، میدونستیم خودمونم باید تجربه کسب کنیم، باید چالش‌ها و بالا پایین‌های بازار، مارکت واقعی، مخاطب، اینکه چی بسازی چی نسازی و بچشی تا اینکه به یه حدی برسی که واقعا بتونی شروع به یه کار انجام یه کار بزرگ رو بکنی. اون موقع ما خودمون دنبال افرادی بودیم که میدونستیم یه عده هستن تو ایران که حرفه‌ای کار میکنن یا مثلا علاقه شدیدی به گیم و ساختن گیم دارن به صورت حرفه‌ای و واقعا از روی عشق و علاقه، بعدن حالا بخش بیزنسش و حالا بخش پول درآوردنش، که واقعا علاقه قدیمی به گیمشون میتونه کمکشون کنه توی رسیدن به یک کار بزرگ، تشنه اون کار بزرگ. و کار خیلی سختی بود پیدا کردن تیم و این افراد علاقه مند، ولی خب به هر حال جمع کردیم بچه ها رو دوره هم دیگه. فکر میکنم حدود الان در حال حاضر 6-7 نفریم، یعنی 7 نفر هستیم، 6 نفر فول تایم، حالا یکی از بچه‌ها گهگداری باش کار میکنیم. فعلا سایز تیم و احتمالاً تا چند ماه آینده که با پروژه در حال حالا گسترش تا ببینیم با چه کسایی میتونیم پارتنر بشیم و اینا، همینقدر نگه میداریم. و سال 5 سال پیش تعداد افراد بیشتر بود، ولی بازم سعی کردیم بیاریم تخصصی تر کنیم بچه ها رو، ببینیم چه کسایی علاقه مندترن. و الان تیم فعلی که پشت رتسلینه ترکیبی از تیم جدید و تیم قدیمی بچه هاست که واقعا علاقه به گیم و تشنه اینن که یک گیم جدید بسازن. از همه جای ایران هم هست، همه به صورت ریموت کار میکنن، از تهران داریم و بیشتر تیم هم جالب که از شمال هم، یعنی خود من هم بچه شمال هم، یعنی حالا کارگردان هنرمون بچه شماله، تکلیدمون بچه شماله، خیلی ها اومدن پیش ما و تونستن با ما مثلا الیویت شن، تجربه شون رو کسب کنن توی کود زدن و توی حالا آرت و همه ابعاد بازی. و خب این خیلی جالبه که ما همچین چیزی تو تیم بالاخره تونستیم به پکیجش برسیم.
حالا علی قراره سوال بعدی بپرسه، ولی من اینو بگم که منم بچه شمالم، اینم اتفاقا یکی از چیزایی بود که تو لینکدینم توجهمو جلب که تو دانشگاه بابل رفتی. یعنی من خودم تهران به دنیا اومدم، ولی هم از طرف پدرم هم از طرف مادر اصالتا مازندرانیه، برای همین دیگه اصلا توجهم جلب شد، گفتم جوره جوره این مصاحبه.
به به، عالی. منم تو خودم بچه ساری، یعنی ساری به دنیا اومدم.
ایول منم اتفاقا از 1 سالگی تا 5 سالگیم آستارا زندگی میکردیم و اونجا بزرگ شدم. کلا خیلی خیلی از شما، حالا بهترین دوستام از جمله محمد حسین، اکثرا شمالی هم، کلا ارادت دارم شدید
عزیزی. ایوالا ایوالا فیلوز.
یه قسمتی از سایت در خصوص این نوشته که جون سالم به در ببرید از اتفاقات بازی از طریق ترس و عشق و حقیقت. کلا این عنصر نمایش دادن انسانیت توی بازی ترسناک خیلی مؤلفه جذابیه که تو مثلا از یک طرف داری وحشت‌های شدیدن اهریمنی و کلن یه مشت مانستر هم، از این طرف از این برم خب یه آدمه، حالا شخصیت‌های مختلف اضافه میشن، تو خلوت اون کاراکتر رو میبینی، با درونیاتش آشنا میشی، کلن یه کنتراست میگن این خارجی ها، کلن یه تفاوت واضحی ایجاد میشه که یه جذابیت خیلی خوبی رو ایجاد میکنه. خواستم در خصوص داستان سوال بکنم از کیهان، داستان این بازی و کلن شخصیت ها، این که از در خصوص قصه چی میتونه به ما بگه در مورد این کاراکتر ها، و حالا این که داستان از چه محصولات دیگه الهام گرفته و از اینجور چیزا.
حتما حتما. داستان بازی ما یه سری چیزهای کلی داریم الان راجبش، و ما 14 دقیقه گیم پلی از بازی الان داریم، تقریبا تو یه سال خوردی که گذشت 14 دقیقه تونستیم بسازیم و همچنان داریم ادامه میدیم. الان کم کم داریم سرعتمون رو بیشتر میکنیم تو ساخت و ساز، چون تو این یه سال خوردی خیلی وقت سر داستان، واقعا ایده پردازی که چجوری کارو جلو ببریم بوده. راجب داستان کلیاتی الان داریم، ولی خب سعی میکنیم داستان رو با پروسه دیولاپمون جلو ببریم بعدم ببریم. و این نکاتی که گفتم دقیقا چیزهایی هست که میخوایم توی داستانی که در واقع هارور محور هست بیاریم. من فکر میکنم داستانهای هارور خیلی هاشون، حالا لستاواس و فاکتور بگیریم که شاید ترکیبی از هارور هستش و اینا، خیلی ها انقدر که تمرکز میکنن روی هارور و شاید از داستان و سایر ابعاد شخصیتی، سایر ابعاد کاراکتر اصلی و بقیه کاراکتر رو خارج میشن، و ما سعی میکنیم این ابعاد دیگه، این ابعاد احساسی، ابعاد عاطفی رو هم کنار اون خوشونت و کنار اون ژانر هارور توی داستانمون بگنجونیم. داستان کلی بازی راجع به کاراکتر اصلیمون به اسم آرون هستش، یک باونتی هانتر توی حالا توی فضا، در واقع توی اسپیس، یعنی باونتی هانتری که توی اسپیس از این ور به اون ور میره، توی منظومه‌های مختلف سفر میکنه و جایزه بگیره. و در بچه که بهش گفتن آقا پدر مادر کشته شدن، پدرش به عنوان یک جنرالی بوده که توی یه جنگ بهش گفتن کشته شده و تو متولد زمین هستی، ولی خب هیچ وقت نتونسته با اون زمین، با اون جایی که بهش گفتن تو متولد شدی، ارتباط برقرار کنه. عواطف و احساسات خیلی میکسی داره و از اینجا داستان شروع میشه. در واقع حالا ما نشون ندادیم هنوز، میخوام بیا یه سری چیزا رو تایید کنیم راجع به در واقع پرولاگ یا مثلا شروع بازی و مقدمه بازی. برنامه زیادی داریم برای اینکه چجوری بتونیم شخصیت پردازی کنیم آرونو و چجوری این احساسات و عواطفش رو توی جریان بازی پررنگ‌تر کنیم. ولی کلیات راجع به این، راجع به کاراکتر اصلیمون آرون شروع میشه و اینکه حالا یه سری اتفاقات میفته و به صورت کاملا تصادفی از این اسپیس کرونی به اسم EC21 جینوس سر در میاره، چیزی که اصلا خبری ازش نبوده، اطلاعی ازش نبوده توی حالا این توی این چند وقت که اصلا همچین چیزی وجود داره، همچین ماموریتی وجود داره، همچین اسپیس کرونی وجود داره و کاملا حالا کاملا ناشناخته است واسه آرون وقتی بهش میرسه. حالا به خاطر اون اتفاقایی هم که براش به وجود اومده مجبور شد نزدیک بشه به اونجا، اسپیس شیپش دمیج شده، آسیب دیده و نمیتونه ادامه بده، مجبور میشه که بورد کنه و سوار این اسپیس کلونی بشه و از اینجاست که در واقع داستانش به این اسپیس کلونی شروع میشه و حالا با اون حقایق، با اون افرادی که اونجا هستن و اون موجوداتی که اونجا هستن داستان شروع میشه و میتونه نجات پیدا کنه، چیکار میکنه و اصلا قضیه چی بوده که این اسپیس کلونی اینجاست. رد سلین هم توضیح مختصری راجش بدم، رد سلین سلین در واقع اسم ماهیه که اونجا این اسپیس کلونیمون وجود داره و داشته راجبه تحقیق میکرده، راجبه جستجو میکرده و بهش میگن ماه قرمز، در واقع سلین به معنای ماه و قرمز هم که رد هم که به معنای قرمز، ماه قرمز و حالا سرمنشه برخی از اتفاقاتی که اونجا افتاده همین ماه هست. بخوام مختصر بگم و زیاد توضیح ندم بزرگش.
خود این هم اسمش هم فضاش نمیدونم، احتمالا میتونی حدس بزنی که منو یاد یکی از بازی محبوبم از نسل 9 انداخت، اونم ریترنال بود، چون اونم دقیقا یک شخصیتیه که خب میره در یک فضای کاملا ناشناخته، اصلا نمیدونه اونجا کجاست، گیر افتاده، داستان به شدت مرموز، وحشت توش نقش بسیار پررنگی داره و در این حال اسم کاراکتر اصلی هم سلینه. ریترنال خود تجربه کردی؟
ریترنال رو نه متاسفانه، من وقتشو نکردم، من چون دیگه ما انقدر تو فضا بسته میشینیم اصولا گیم رو کار میکنیم، من یکمی بعضی اوقات مجبور میشم خودم تجربه نکنم، مثلا بازی هایی که برام جذابن میرم مثلا اون گاهی وقتا نقد و بررسیش رو میخونم تا اینکه مثلا برم خودم تجربه کنم، یکمی پیکی هم هستم راجع به اینکه چی مثلا وقت بذارم تجربه کنم و این چیزا، برای همین یه کوچولو گاهی وقتا عقب جلو میشم از ترندهای بازار، ولی خب جزء چیزایی که دوست دارم تجربهش کنم اگه فرصتش رو پیدا کنم. برای من اصولا فرصت در می کنم قدم بزنم می کنم هوای آسوده، چون من آخر هفته ندارم مثلا پنجشنبه جمعه بچه‌ها تعطیلن ولی اینجا کار می‌کنم، مجبورم مثلا با اینجا کار کنم، شنبه یک شنبه اینجا تعطیلن بچه‌ها کار می‌کنن، برای همین اصولا فرصت زیاد استراحتی ندارم، برای همین دیگه فرصتم خالی بشه سعی می‌کنم برم یکم یه هوایی بخورم و یکم بیرون بچرخم.
نه من واقعا درک می‌کنم این چیزی که میگی. ببین مثلا ماها الان کارمون، من و علی خب منتقد بازی نمیدونم چیز و اینا، ولی باور کن من مطمئنم یک سری از مخاطبای زومجی هستن که به مراتب بیشتر از ما بازی میکنن، چون مثلا من تو دو ماه اخیر فقط وقت کردم بلادبورن رو بازی کنم، بقیه‌اش داشتم مقاله مینوشتم، داشتم سناریو مینوشتم، داشتم مثلا به کار دانشگاه میرسیدم و اینجور چیزا، یعنی برخلاف تصوری که وجود داره ماها شاید به اندازه بقیه از اوقات وقت نکنیم به بازی کردن.
دقیقاً چه بسا که بازی خودمون وقتی بیاد بیرون شاید وقت نکنیم بازیش کنیم، حتی در این حد یعنی مثلا بچه ها نرم وقت نکنم برای بازی کنم تمومش کنم.
من این یعنی... خیلی بازی سازا شنیدم چنین چیزی رو میگم، مثلا خود نیل راکبن میگه که من هیچ وقت بازی ناتی داگ نمیتونم بازی کنم، چون اگر اولا وقت نمی کنم، دوباره بخوام بشنم بازی کنم فقط هرس میخورم که چرا اینجاش اونجوری نکردم، چرا اونجاش اونجوری نکردم. خود حتی میازاکی هم یه همچی چیزی میگه، میگه که من که خودم نمیشنم بازیام بازی کنم، ولی حالا فکر کنم اگه میخواستم بازی کنم مثلا الرنینگ به نظرم بازی ایدئالی بود.
ایدئالی بود دقیقا همینه، آدم هرس میخوره. من الان دمومون، خب دمو رو ما قبول داریم که آقا کم و کسری داره، یعنی بازی ناقصه، مشکل داره، بعد خب باید بهبود پیدا کنم، همین الان میشنم دمو رو بازی میکنم هرس میخورم میگم ای اینجا رو ما اینجوری نکردیم، اینجا رو اینجوری کردیم، آخرش به این خط میرسه نکن اصلا اشتباه رفتیم. برای این زیاد مثلا نمیشیم به صورت پکیج بازی کنیم، میشیم پرابلم سالوینگ میکنیم، مثلا دیزاین خوب شده فان شده و تو اون وعده بازیش میکنیم و در کل ذهن آدم همینه، یه ایده رو اجرا میکنی همش ایده های دیگه شاخه میزنه که بهتر از اونه و اون رو اجرا کردی دیگه نمیتونی برگردی از بیخ بسازیش، برای همین اتفاق میفته.
حتی من یادمه یه بار
بحث بگو بگو
نه نه
بگو
سوالش رو حتما علی بپرس، این تیکر رو برای تکمیل صحبتامون بگم. این یه جا یادمه گریگ میلر تو یکی از این اپیزودهای کایند اوف فانی میگفتش که با یه سری بازیساز مختلف که مصاحبه کرده، آخرش به این رسیده که ساخت بازی ها هیچ وقت تموم نمیشه، اتفاقی که میفته اینه که یه روز تاریخ ارزششون میرسه و دقیقا همینه. چون
دقیقا
الان بحث ساخت بازی تاریخ عرضه شد و این اواخر هم این ردفال محترم اومده بود و منم حالا این بد شانسی رو داشتم که باید بررسی بازی میکردمش و بررسیش هم میکردم و الان بحثم رفت سمت تولید بازی. میخواستم از کیهان بپرسم که به نظر چی میشه که چنین محصولی میاد بیرون که اصلا واضحه که خیلی از مراحل تست و چی میگن اینکه راستی آزمایی کیفیت و اینجور چیزاش اصلا انجام نشده و همینجوری پرتابش میکنن تو بازار، به نظر چی میشه که چنین چیزی میاد؟ و یه سوال دیگه هم، حالا بعد درباره تجربه بازی و اینا صحبت کردیم، خواستم بپرسم ازت که این اواخر چیا بازی کردی، حالا کدوم ها رو خیلی بیشتر دوست داشتی و کلا چه بازی این اواخر تجربه کردی؟
حتما حتما. راجع به سوال اول بخوام مختصر مفید بگم و حالا چیزی که فکر میکنم خودم اتفاق میفته، چون به هر حال ردفال از یک استودیوی خیلی بزرگ تریپل ای میاد که انتظارم ازش زیاده. چیزی که من حدس میزنم اینه که به هر حال اینا با باجت های به شدت بزرگ سر و کار دارن و اکستند کردن کار شاید برای یک سال و مثلا دو سال و چند ماه اون باجت هندلینگشون رو حالا تخصیص بودجهشون رو خیلی 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 متفاوت کنه با اون چیزی که در نظر داشتن، شاید یکی از دلایلش این میتونه باشه. دلیل دومش هم بازی یه با چند باری فکر کنم تأخیر خورده بود، یه باری حداقل تأخیر خورده بود از اون چیزی که گفته بودن. شاید چیزی که سر CD Projekt اومد با ممکنه اصلا ردفال هم اومده باشه، نمیخواستن تأخیر بزنن، فکر میکردم میتونم به صورت سرویس محور بازی رو رفع باک کنن. به هر حال ما خودمون تو بازی ایندی خیلی پیش میاد که مثلا با این که پرابلم سالوینگ میکنیم، با این که تست میکنیم، با این که بازی رو رفع اشکال میکنیم، باز هم جاهایی هست که از دستمون در رفته. من چیزی که فکر میکنم تو کارهای خیلی بزرگ اتفاق میفته، شاید ناهماهنگی توی روند توسعه، بالا پایین شدن کار، اینه که مثلا چه فیچرهای اجرا بشه چه فیچرهای اجرا نشه، یه سری از این قبیل مشکلات میتونه شلختگی تو روند توسعه ایجاد کنه، میتونه بی‌نظمی ایجاد کنه تو پروسشون و این باعث بشه که نتونه اون تیم QA یا حالا تعیین کیفیتی که دارن حالا بتونه با تیم خوب کلابریت کنه و اون مشکلاتی که وجود داره رفع بشه، اون اولویت بندی بشه، اون باگ اون فیچرا و اون محصول نهایی که قراره به هر حال با یک باگ کمتری برسه به دست مشتری، با یک باگ فراوان و ایپ های زیاد میرسه و تیم تولید هم نمیتونه تو روز اول یا مثلا تو هفته اول باگ رو ریز ریز رفع کنه و بازی رو به هر حال به اون حد کیفیت مورد نظر برسونه. یکی از مشکلات دیگه هم که ردفال داشت میمونم فان بودن و اون هسته اصلیش بود، درسته؟ من خودم بازی نکردم ولی خیلی راجبش خوندم.
آره
چون
آره.
که
مثلا ایمرسیو
چون...
تیم نبود بازی، کلا یه چیز دیگه بود، لوتر شوتری بود که خیلی حالا از بازی های همین لیدرشون لید تیم هاروی اسمیت بود دیگه که خیلی حالا یکی از در کنار چی میگن لید دوس اکس که وارن اسپکتور، هاروی اسمیت و وارن اسپکتور با هم دیگه این ژانر ایمرسیو سیم رو درست کردن با دوس اکس و دیگه با دیسانورد و پری و این سبک رو خیلی بزرگش کردن و انشعاب دادن بهش. خیلی انتظار زیاد بود از اینکه ما دوباره با یه محصولی طرف بشیم که مثل دیسانورد و پری و دسلوپ گیم پلی چند لایه داشته باشه و کلا تو مارکتینگش هم روی همین موضوع داشتن مانوف میدادن، ولی اثر نهایی یه لوتر شوتر کاملا معمولی بود که اصلا مراحلش همون چند لایه بودن ساختای آرکین رو نداشت.
دقیقا یه چیزی که دقیقا حالا پروژه مارکتینگ هم چیزی که گفتی خیلی جالبه. الان خیلی از حالا بازخورده به سمت این رفته که بیزنس و مارکت به شدت داره با روند توسعه قاطی میشه، یعنی اینکه آقا مثلا مخاطب چه چیزی مثلا میخواد، اصلا از لحاظ اینکه بیزنس پلنینگ، یعنی بیزنس پلنمون جوری باشه که مخاطب بیشتر مثلا مخاطب کژوال تر هم حتی بیاریم توی بازی کسی که هاردکور نیستن بتونیم جذب کنیم. این هم فکر میکنم یکی از دلایلی که جدیدن داره رو روند بازی و حالا می روند دیزاینشون تاثیر میذاره. تو کارهای موبایلی قبلا بوده، من دیدم مثلا به چیزایی دارم مثل پروداکت کی پی آی میسنجم با بازار مارکت و تست میکنم با مارکت که ببینن چقدر میتونن گسترده بازی رو پخش کنن، چقدر میتونن اسکیل کنن، چقدر مخاطب برمیگردن، یه سری تست اینجوری انجام میدن رو بازی. جدیدن فکر کنم همچین چیزهایی رو شاید تو کالا ابعاد پی سی کنسول هم بخوام بیارن، یه کمی دید بیزنسیشون هم داره همچین چیزا، مثلا میان یه تمی با مثل دیسانر رو میخوان اجرا کنن روی چیزی که بیزنس پلن متفاوت داره. فکر میکنن که دیسانر رو یه چیز بک‌گراند خوبی داشته، قرار رو اینم کار کنه دیگه. یادشون میره که کورلوپ و حالا اون هسته بازی باید منطبق بشه، داستان داشته دیسانر، یک بک‌گراند خیلی جذاب داشته، از تریلرش بگیر تا آخرین لحظهش جذاب بوده، چیز نوعی بوده. این هم فکر میکنم یکی از عوامل قوی باشه توی روند تولید آلا، روند انتشار این بازی که همچین نتیجه ای میگیرم.
یه نکته هم که وجود داره دقیقا مطابق حرفایی که زدی اینه که انتظارات از مثلا از سوی مخاطبها برای دریافت محصولات با یه کیفیتی در یه زمانی و فلان و اینا الان به شدت متفاوت با چیزی که 10 سال پیش بود. مثلا من یادم یه مصاحبه از شویوشیدا میخوندم، میگفتش که ما خیلی بازی کنسل میکنیم، بیشتر از اون که بازی عرضه کنیم داریم بازی کنسل میکنیم، ولی این کارو میکنیم که بازی سازا رو نجات بدیم، به خاطر اینکه میدونیم مثلا اون کاری که داره میکنه اوکی به جایی نمیرسه. ولی الان توی فضای مخصوصا بازی تریپل‌ای و مخصوصا پلتفرم هولدرها که اصلا هر کدوم فن بیس هایی دارن که حالت مرگ و زندگی براشون شده، که مثلا اوکی من همه حیاتم طرف میگه وابسته است انگار به این پلتفرم، برای اونا ترس خود کنسل کردن هم خیلی زیاده. یعنی چه میدونم، شاید یه همچین پروژه اگه زیر دست اندرو ویلسون تو الکترونیک آرتس بود احتمال کنسل شدنش قبل عرضه به شدت بالاتر بود، چون اون میگفتش که خود به خود ای که هر چند وقت یه بار مثلا دو تا رسانه مسخرهش میکنن، ما هم که پولمون رو در میاریم بازی خوبمون هم میدیم. ولی این طرف نه، اینجوریه که ما اصلا نمیتونیم به اعتماد مخاطب مثلا خیانت کنیم، اگه کنسل کنیم تا 6 ماه بعد قصه بشنویم. من همیشه مخاطب سعی میکنه آدم خوبه و آدم بده پیدا کنه تو قصه، و مثلا در این شرایط همیشه تقصیرها میفته در گردن ناشر، همیشه میگن چقدر اون شرکت بزرگ چیز بود که جلوی انتشار بازی رو گرفت، زحمت بازی سازها تلف شد فلان اینا، در حالی که شاید بهترین تصمیم یه روزی برای یه بازی عرضه نشدنش باشه. و دقیقا چون مخاطب به یه انتظاری رسیده که اصلا خیلی متفاوته با عرضه بازی، به یه حالت براشون مثلا چون هم طرفداری از تیم بارسلونا اونجور چیزا شده، این تصمیمات تجاری رو خیلی داره پیچیده میکنه و باعث میشه که تصمیمات اشتباهی مدلی گرفته بشه.
دقیقا درسته. بعد نکته دیگه هم که راجع به انتظار صحبت شد، مخاطبا هم فکر میکنم با سرعت بالایی دارن باهوش میشن. یعنی مخاطب حالا مخاطبی که گیم حالا هرچی گیم یا نرم افزار حتما استفاده میکنه با سرعت بالایی، یعنی ما به چشم میبینیم کسایی که مصرف کننده بودن پارسال با امسال سطح انتظاراتشون و سطح درکی که از ساختار یک کار دارن متفاوت شده و متوجهن کاملا یک کار ناقصه، یک کار خوبه و یک کار آیا بده. بر هم این کار رو همچنان سختتر و سختتر میکنه برای نشر و برای تولید بازی، مخصوصا تو ابعادی که حالا تریپل ایه و اونقدر باجت هست و تیمای مختلف روش کار میکنن.
برسیم به همون سوال علی که گفته بود بازی که اخیرا تجربه کردی و دوست داشتی و اینا رو.
آخه من نمیدونم بگم بازی اخیری که بازی کردم خیلی قدیمیه، برمیگرده به حالا جدیدش هم میگم، یعنی چیزی که ترند بوده رو میگم. بازی که محبوب خودم بوده، من علاقه خاصی حقیقتش به دوتا یک دارم، وارکرافت 3، و اینو من هر سری پاک میکنم داداش هم میاد به من میگه بیا تو رو خدا بیا نصبش کن دوباره با هم یه دست بزنیم.
به به
و این شد. آره این یکی از بازیه که بعد از شاید 7 8 سال مونده با من، یعنی دو تا دورم من خودم بازی کردم. خب دو تا یک چیزی بوده که اجا با سرور پرو، یعنی فکر کنم با سرور پرو باشه بازی میکنه، زبونش هم نمیفهمم، ولی خب مثلا گاهی رفته اون رو بازی میکنم. ولی بازی ترند که همچنان دنبالش میکنم و داشتم Age of Empires 4 چیزی بوده که من خیلی خوشم اومد از ساختارش و دارم، هنوز دارم روش بازی میکنم. استیم هم همیشه باید سر این سوال چک کنم برم ببینم چه چیزایی رو جدید گرفتم و چه چیزایی
واقعا درک میکنم چی میگی. من هم اینجوری هم، مثلا ازم بپرسی فیلم چی دیدی به خدا یادم نمیاد، مثلا یه ماه اخیر من فیلم چی دیدم. البته امروز صبح این انیمیشن ماریو رو دیدم، خیلی بامزه بود، خیلی بامزه بود.
آه انیمیشن ماریو رو چیزی که تو لیستم هست باید ببینم حتما.
آره
ولی کلستو پروتکل رو میخوام بازی کنم، شروع کنم. دد اسپیس ریمیک رو دو دلم که شروع کنم یا نکنم، چون من با اون قبلیه خیلی حال کردم، نمیدونم برم سمتش یا نه. ولی این دوتا فعلا تو تاپ لیست من. تو کارهای ایندی هم فکر میکنم چیزی که خیلی اهم، یعنی چیزی که به نظر من فانه و جالبه ایده خلاقانه بود بازی میکنم، رو فورسه توی این کار از دیوالور دیجیتال. سلست هم خب گهگداری بازی میکنم تو کارهای ایندی، البته قدیمی هم نیو ریلیس نیستن یعنی قاعدتا، ولی خب توی ایندی هم هیلس قراره چیزی که دوست دارم تجربه کنم.
سلس واقعا بی‌نظیره، یعنی اصلا سلس کلاس درس لول دیزاینه، یعنی اینقدر تو سیستم ها رو مشخص و محدود بسازی، بعد توش داستانی بگی که من گریه میکردم آخر اون بازی، اصلا دیوونه شده بودم که تو چجوری با پیکسل آرت و چند تا بالا پایین پریدن یه قصه ای گفتی که اشک منو در آوردی، بدون دیالوگی که صداش بیاد، صرفا شخصیت ها که حرف میزنن صدای جیغ جیغ میاد، یه چیزی نوشته میشه، فوق العاده است اون بازی،
خیلی خیلی جذابه. من دوست دارم حالا تا یه سری رفتم ادامه دادم، ولی دوست دارم تا پایانش رو برم ببینم. خیلی واقعا فکر کنم هنرمند در کسی که این کار میکنه، مخصوصا تو ابعاد کارتونی کوچیک وقتی کار میکنی، اون انتقال احساسات تو حالا روایت یه داستان احساسی کارشو کارو سخت‌تر میکنه برای سازنده. خیلی 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 جذاب این حالا پاس
ما در تو ابعاد هنری و حالا علایق و اینجور چیزا صحبت کردیم، اما یه بخش از بازیسازی بدون شک بخش فنیشه، بخشیه که درش علم کدنویسی کامپیوتری، کار کردن با نرم افزارهای مختلف و اینجور چیزا دخیله. و بازی شما هم خب با این ادعا معرفی شده که کاملا نورپردازی هاش پویان و همینطور پیکسل آرت پیچیده ای داره و این تو فضا سازی ها و همه بخش های مختلف تریلر هم به چشم میاد، حتی این انیمیشن های حرکتی انواع و اقسام ام پی سی ها و دشمن هایی که گذاشتین در نوع خودش جزئیات بسیار زیادی داره، خونی که میپاشه، تکون تکونی که هر کدوم میخورن. شما از چه انجینی استفاده میکنید؟ مسئولیت های فنی به چه جوری بین افراد مختلف تیم تقسیم شده و کلا به اشخاصی که دوست دارن بازی سازی رو یاد بگیرن و بخوان حالا فراتر از دوست داشتن یه خورده علمش هم کسب کنن، چیا داری برای گفتن که بتونن مسیری که رفتی رو دنبال کنن و به علمش برسن؟
خب راجع به انجین، ما انجین یونیتی استفاده کردیم برای ساخت و تولید بازی. نکته بعدی راجع به بخش فنی بازی، بخش فنی بازی شامل حالا تولید، توسعه و اپتیمایزیشن هست. ما الان بیشتر کارمون تو بخش توسعه هست، تو بخش دیولاپ بازی، اینکه اصلا ساختار بازی رو در بیاریم، حالا کنارش اپتیمایزیشن انجام میدیم، ولی همچنان به صورت 70 روی توسعه ایم و روی 30% روی اپتیمایزیشن هست. راجع به نورپردازی، برخلاف اغلب بازی‌های دو بعدی که نورپردازی رو آرتیست میزنه، یعنی آرتیست توی خود آرتی که میده نور و شیدر قرار داره و حالا از پیش رندر نمیشه در واقع توی انجی، ما نورپردازی سه بعدیه، برای اینکه در کاملا یک محیط ایمرسیو بتونیم تولید کنیم، بتونیم اون نورپردازی بازی کنیم و حس دارک بودن محیط و حتی کاملا تاریکی رو به پلیر القا کنیم، مجبور شدیم بریم به سمت نورپردازی سه‌بعدی. کارو پیچیده‌تر کرد برای ما چون آرتیستامون حالا کارگردان هنریمون باید به سمتی میرفت که نور رو برای خودشون اجرا میکردن، به عنوان رفرنس برای ما توی انجین میذاشتن و ما از اونجا بتونیم نورپردازی سه‌بعدی، تمام انیمیشن ها روی نور و سایر کارا رو انجام بدیم. بخش فنی بیشترش بر عهده، یعنی بخش فنی من خودم خیلی وقته که دیگه کد نمیزنم، بیشتر کارهای دیزاین بازی، مدیریت تیم و حالا مدیریت پروژه و اینکه با افراد و با حالا شرکامون در تماس باشیم، اینکه با کی میتونیم همکاری بهتری داشته باشیم، مارکتینگ رو به چه سمتی باشه و شرکت به چه سمتی بره هستم. مدیریت بخش فنی با امیر حسین تکلید ماست، جز قدیمی ترین بچه‌هایی که فکر می‌کنم با ما بودن، 5 سال پیش اومد پیش ما شروع کرد و کم و واقعا پروژه به پروژه تجربه کسب کرد تا این به این حد رسید که بتونه الان توی بازی کد بزنه و هر چیزی که ازش می‌خوایم رو اجرا کنه و هندل کنه توی تیم. و ما چیزای سنگینی هم تقریبا می‌خوایم اجرا می‌کنیم راجع به کانتنت و موشن‌ها و پایپلاینی که برای حالا ساخت آرت بازی داریم. کارگردان هنریمون مرتضا آرتیست خیلی قدیمیه، تو با گلیم کار میکرده، من خودش اونجا توی شمال پیدا کردم. موقع ما شرکتمون 5 سال پیش حضوری هم بود، یعنی بچه‌ها میومدن شرکت کار میکردن، با هم دیگه صحبت داشتیم و همکاریمون از اونجا شروع شد. استایل منحصر به فرد خودش رو داره، به نظر من کارش واقعا درجه یکه. پایپلاین آرت ما هم به این صورتی که برای اینکه واقعا بازم بتونیم پلیر رو بترسونیم، دوباره میگم بتونیم ایمرسیو کنیم محیطو، ما چندین روش داریم برای تولید محیط. یکی از روشامون اینه که اسکیچ میزنیم، رندر 3D شو تولید میکنیم، بعد از رندر 3D آرت رو میزنیم، بروش پینت میزنیم و تازه میام پیکسلش میکنیم. البته همه جا این کارو نمیکنیم، ولی برای بعضی از بخشامون که فکر میکنیم لازمه از این روش استفاده میکنیم، برای بخش بعضی از بخشهای دیگه مون از این بخشهای دیگه بسته به حالا روند بازی. برای همین محیط های مختلف، پالت های مختلف و رنگ های مختلف داریم تو بازی. و یه نکته جالب دیگه هم که حالا شاید به بخش فنی ارتباط داشته باشه، چیزی که من تو دد اسپیس و حالا بازی های هارور دیدم این بودش که NPC رو میبینی ممکنه به حمله نکنه، یعنی میدونی که از یه جای به بعد از یه چیزی رد نمیشه و به حمله نمیکنه، یه سری جاها محدودیت داره. ما تو بازی تو رتسلین این محدودیت رو داره برمیاره، یعنی تو NPC رو ببینی ممکنه بهت حمله کنه، از هر جای چانس اینو داره که NPC به در بیاد، NPC از توی شیشه ای که پشت دیواره بیاد بیرون، از لایه های عقب و جلو بهت حمله کنه و در امان نیستی عملا. این هم یه چیزیه که ما از فنی خیلی روش مانوف دادیم، و هم از نظر آرت، هم از نظر کانتنتی که واسه هر NPC باید تولید کنیم، هم از نظر موشن هایی که باید تولید کنیم به شدت کارمون رو زیاد کرده. NPC هامون هم قطعا تعدادشون خیلی زیاده، ما کلاس فنی داریم، کلاس های مختلف داریم، ولی یه کلاسی که نرماله و NPC ها رفتارهای بیسیک رو دارن توش، فکر میکنم نمیخوام عدد بدم چون الان ما برنامه واسه اینکه واقعا مثلا 20 تاش کنیم، 30 تاش کنیم، 10 تاش کنیم نداریم، ولی فعلا فکر میکنم که 7 تا NPC داریم که هر کدومشون باز ریز رفتارهای متفاوت خودشون رو دارن، یکی از فاصله بیشتر، یکی از متفاوت رفتار میکنن. قطع عضو هم تو بازی تودیمون داریم که بازم کار رو از نظر پیچیدگی و کانتنت زیاد کردن، چون ما اسپرایت چیز استفاده میکنیم، یعنی حالت کاملا سنتی، هر فریم رو ما تک به تک باید نقاشی کنیم، باید بزنیم و اجرا کنیم، یعنی از بوم و پارت مختلف استفاده نمی کنیم. برای همین به صورت کلی پروژه از بخش از نظر فنی و از نظر آرت کنار هم پردازه اینا پیچیدگی بالایی داره. برای همین میشه گفت روند تریپل ای طوری توش جریان داره. در مورد این که بخوام بگم چجوری بخوام بچه ها شروع کنم به کار توی بازی سازی به نظر من چند تا شاخه مختلف داره. باید اولین کاری که میتونم بکنم اینه که ببینم علاقه شون تو چه کدوم شاخه شه، دیزاین، کودینگ، آرت، موشن، صداگذاری، کدوم کار دوست دارم، علاقه دارم انجام بدم. دوم این که بیسیک ترین کار به عنوان کسی که گیم دوست داره بازی کنه و گیم دوست داره بسازه اینه که همین فردا برن یه انجین یونیتی یا آنریل رو نصب کنن، یه پروژه تو ذهن خودشون تعریف کنن، ایده ای که داشتن، ایده ای که فکر میکردن توی یه بازی خوب اجرا میشه و ایده ای که فکر میکردن توی یه بازی اگه باشه خیلی خوب میشه و نبوده، اونو بگیرن واسه خودشون، واسه دل خودشون اجرا کنن، بازی کنن، بازی بسازن، واسه خودشون بازی بسازن و بهترین تجربه رو از توی ساخت بازی کسب میکنن. اگر میخوان تیم اندی رام اندازن، خوبه که راجع به مارکتینگ، راجع به بیزنس، راجع به پروجکت منیجمنت یه سری اطلاعات داشته باشن، علاوه بر این که چجوری میتونن بخش فنی رو هندل کنن، بخش آرت رو هندل کنن، چجوری میتونن با آدم ها صحبت کنن و با تیم در ارتباط باشن، حالا چه زمان تایم های مختلفه، تایم زون های مختلفه، چه زمان های مختلفه، چجوری میتونن منظورشون رو صریح برسونن به هم دیگه. اینا نکاتیه که علاوه بر بخش فنی و ایده پردازی و دیزاین خیلی مهمه. خیلی وقتا آدمایی هستن که ایده های خوبی دارن ولی نمیدونن چجوری تو بیزنس واقعی، تو مارکت واقعی و تو دنیای واقعی اجراش کنن، با تیم چجوری کلابریت کنن، چجوری تیم جمع کنن، چجوری استارتاپ را بندازن. اینا نکاتیه که به نظر من خیلی در کنار بازی ساز بودن مهمه و پایه و اساس هر حالا استارتاپ، هر شرکت، هر تیمیه. راجع به دیزاین هم بخوام بگم، حالا به عنوان کسی که میخواد بگیم میخواد مثلا درسش رو تموم کرده مهاجرت کنه توی گیم، توی کمپانی کریر شروع کنه، به عنوان یه مثلا شغل شروع کنه، کدیم که خب سرراستر زیاد شاید اذیت نشین از نظر این که مثلا بکگراند چی بوده، تو کجا کار کردی، مهارت کدینگ تو بتونی نشون بدی، میتونی هایر بشی. راجع به دیزاین این قضیه یه مقدار متفاوته. وقتی میخواین دیزاین حالا استخدام بشی، میام یکم دارم زیاد صحبت میکنم دیتیل میدم ولی
حتما بده، اصلا مثلا عقب نگه ندار، دیتیل رو همش اپریشیتده.
حتما راجع به دیزاین خوبه که چالش های بیشتری جلوی حالا اون کسی که هست که میخواد بره بر مصاحبه و کار بگیره. چرا؟ چون بازی ها جهانی بندی دارن و رقابت توی ژانرهای مختلف بیشتره. یعنی شما ممکنه سابقه تو کار RPG باشه ولی الان اوپنینگ مثلا پازل باشه، الان اوپنینگ آرکید باشه، همچی چیزا، یا مثلا اوپنینگ کازینو باشه. برای همین از این لحاظ چالش های بیشتری تو حوزه دیزاین داریم. از روز اول شروع کنیم به اینکه یه سری اسکچ ها، یه سری طرح ها، یه سری بازی ها، یه سری بک‌گراند ها، حتی بازی ساده هم شده رو مارکت بذارین، یک چیزی تو پورتفولیوتون داشته باشین که اون مخاطب یا حالا اون به اصطلاح به هایرینگ منیجری که میخواد شما هایر کنه، اون شرکت بتونه بره ببینه. چرا؟ چون دیزاین مثل کدینگ سرراست نیست از شما یه چیزی بخوام کدشو بزنین. دیزاین همه چیش برمیگرده به خلاقیت، به اینکه شما چه مهارت های توی ذهنتون دارین و چه این مهارت ها رو چجوری میتونین گسترش بدین تو پروژه حالا منحصر به فرد اینها. برای همین خیلی خوبه که یه پورتفولیوی برای خودتون درست کنین از قبل، یه سری بازی ها داشته باشین. حتی به نظر من خیلی خوبه بتونین اگه وارد مثلا QA تستر بودن بشین و از این راه مثلا بتونین وارد شرکت های تریپل ای بشین، شرکت های خیلی بزرگ بشین و کم کم مسیرتون رو به دیزاین باز کنین، خلاقیتتون نشون بدین بعد از مثلا یه سال دو یا دو سال مثلا QA تستر بودن و حالا تو شرکت های تریپل ای کار کنین. برای این چالش ها و این چالش ها رو خوبه که کسی که میخواد وارد دیزاین یا حالا گیم ساخت گیم بشه بدون جلوش که چه چالش هایی پیش روشه، چه چالش هایی قراره باش سر و کله بزنه و آیا علاقه داره با این چالش رو سر و کله بزنه یا نه. چون گیم، یعنی توسعه گیم بعد از یک مرحله ای همش میشه پرابلم سالوینگ، همش میشه اجرای یه سری از چیزا و مشکل خوردن اون چیزایی که اجرا کردیم. یعنی ما هزاران بار هزار تست میکنیم یه چیزو تا اینکه به اون چیز پرفکت بود، به اون مرحله پرفکت بودن و اون کارآزمایش برسیم، یعنی به واقعا کار کنه اون حالا المان توی بازی، آیا ببینن علاقه دارن، دوست دارن اون کارو واقعا انجام بدن. بعدن ایده پردازی، خلق ایده، حالا ساخت بازی یه مرحله شه. مرحله بعدی وارد پرابلم سالوینگ میشه، مرحله بعدیش بعد میرسه به دست مخاطب، مخاطب آیا دوست داره یا نداره، فیدبکش رو چجوری میشه تاثیر داد توی بازی. این مراحلی که به نظر من کسی که میخواد وارد گیم دیزاین بشه، وارد حالا گیم دیولاپمنت بشه، خوبه که در ذهنش داشته باشه. و مهمتر از همه چیز اینه که عشق و علاقه داشته باشه. چرا؟ چون در شرایط رقابتی با یک کاری که مثلا توی آفیسه ممکنه ریسک، زحمت و دردسر گیم دیولاپمنت بیشتر باشه ولی حقوق کمتری داشته باشه. مثلا یه کسی که شاید توی آفیس یه جایی کار میکنه یا حالا کورپوریت کار میکنه، حقوق بیشتری بگیر، در اصل کمتری هم داشته باشه، مثلا وقت کارش رو تمام کنه بره به عنوان یه برنامه‌نویس، به عنوان یه یو آی یو ایکس دیزاینر یا هر چیز. گیم دیولپمنت اینجوری نیست، کرانچ داری، نمیدونم کدینگش سخت‌تره، به هر حال اگر بازی مالتی پلیئر باشه باز سخت‌تره، پرابلم سالوینگ داریم، ریسک برای کمپانی بیشتره و متقابلا برای شما به عنوان تیم سازنده بیشتره. این نکاتیه که باید تو ذهن بچه ها باشه به نظر من، و عشق و علاقه مهمترین چیز برای وارد شدن به توسعه گیم. و این عشق و علاقه باشه ناخودآگاه با صبر کردن، با افزایش تجربه، با افزایش مهارت، با ساخت کامیونیتی میتونی به موفقیت ریز ریز برسی. چیزی نیست که به نظر من یه شبه بتونی واقعا به موفقیت برسی، به موفقیت مالی برسی، به موفقیت حالا شهرت برسی. چیزی که ریز ریز مرحله به مرحله اتفاق میفته، ریسک خودشان داره، ممکن است در نهایت چندین کار و چندین پروژه بزنی به موفقیت نرسی. برای این خیلی مهمه که در ذهن کسی که میخواد وارد این حوزه بشه و بک‌گراندش رو بذاره و تجربهش رو بذاره باشه. چون به هر حال وارد گیم که بشی دیگه مثلا شاید کاملا مسیر عوض میشه از کسی که وارد خواهد کارهای حالا کوپری از این چیزا بشه. و این فکر کنم مختصر مفید نبود، این چیزایی بود که من خودم حالا مختصری تجربه داشتم و دیدی که داشتم از حالا حوزه گیم از نظر ساخت میشه.
عالی بود واقعا، دمت گرم، مثلا برای خودم هم خیلی جذاب.
دقیقاً حالا قشنگ کامل و
قربون
خیلی خوب بودش. یه موردی که اشاره کردی در رفتار ام پی سی ها، من یه استنتاجی ازش داشتم، حالا نمیدونم درسته یا نه. الان اینطوریه که رفتارشون اینطوریه که مثلا تو به صورت رندوم جنریت میشه ریسپان شدنشون. مثلا تو توی دد اسپیس اون سگانه کلاسیکش می‌دیدی مثلا تو همه مراحل این انمی ها از توی یه دونه سوراخی خاصی میپریدن جلوت و تو میتونستی حفظ بکنی نحوه رفتارشون، مثلا میرسیدی به یه جا میگفتی ها الان این میپر جلو من. برای این توضیحاتی که الان گفتی درباره رد سلین، من فکر کنم به صورت رندوم میان جلوی آدم، درسته؟ یعنی ریسپانس شدنشون رندوم میان.
این چیزی که ما راجبش صحبت کردیم ولی تو دموی حالا 14 دقیقمون نداریم، حداقل تو 14 دقیقه اول پلیر همچین چیزی نمی‌بینه، ولی برنامه‌مون هست که همچین اتفاقی بیفته. یعنی سعی کنیم یک ماشین لرنینگ کوچیکی رو اجرا کنیم که مثلا حالا نمی‌خوام زیاد توضیح بدم، مثلا اگر شما به یک نحوی یک ام پی سی رو کشتین، این ام پی سی یاد بگیره که این به این سبک و سیاق شما کشتینش و یه جوری سورپرایز کنه شما. حالا این رندوم بودن رو
مثلا یه سال 5 اجرا شده بود کنم.
آره
خیلی باحال.
سعی می‌کنیم همچین چیزی داشته باشیم. باید یعنی ما هنوز نرفتیم سراغش، انقدر چالش های دیگه داشتیم. این AI behavior که برای حالا اسپان شدن باشه، چون با لول دیزاین خیلی میکس میشه، هنوز نرفتیم سراغش، ولی جزء برنامه‌مون هست که اجراش کنیم. فیکس نباشه، یعنی کاملا رندوم اتفاق بیفته. بعضی از جاها حالا میکسی از فیکس بودن و حالا رندوم بودن رو تو بازی القا کنه. راجع به بیهیویر خود ای آی، ما یه سری کلاس بندی داریم. مثلا کلاس، حالا میخوام خیلی به زبان دیولپمنت تو تیم صحبت میکنیم راجعش بگیم، ما نورمال کلاس داریم، کلاس هایی داریم که حرکات خاص میزنن یا مثلا ویژگی های خاص دارن. نورمال کلاس ما ویژگی خاصی نداره، فقط به پلیر حمله میکنه، راه میره، مثلا میدوه، یه سری اکشن های منحصر به فرد خودشو داره، عادی رو داره در واقع. ولی ما کاری که کردیم بنا به ظاهر ان پی سی هایی که تو نورمال کلاس هستن، برای مثال یک ان پی سی گردن درازتری داره، حالا از تو شکمش گردنش در اومده و میتونه از فاصله بیشتری به شما حمله کنه. این ام پی سی مثلا با اینکه تو نورمال کلاسه ولی یه رفتار خاص خودشو داره. یا مثلا یه ام پی سی دیگه داریم که مثلا حالا نمیخوام زیاد حال بمزنش کنم ولی همون هشتاش تو پشتش جمع شده، مثل هشت پا شده تقریبا. وقتی شما پاشو قطع میکنین مثل بقیه ام پی سی هایی که تو کلاس خودش آروم میشن، این آروم نمیشه، با اون دل و رودش میتونه سریع رو زمین حرکت کنه و به شما برسه. برای همین توی یه کلاس هم. ولی خب هر کدومشون رفتارهای ریز رفتارهای متفاوت خودشون رو دارن در مورد.
خیلی جذاب دهان ذهنم برد سمت یکی از مؤلفه های دد اسپیس ریمیک که به نظرم اصلا باعث شد که تجربه شو بهت پیشنهاد بکنم، یعنی منو مجاب کرد که پیشنهاد بدم تجربه شو بهت. یه سیستمی تو این بازی هست به اسم اینتنسیتی دایرکتور که یه هوش مصنوعی بهش 300 تا حالت از ریسپان شدن نکرومورفا رو تعریف کردن، ولی این هوش مصنوعی توی گلدن پس قصه سراغت نمیاد. یعنی وقتی تو داری توی مسیر اصلی قصه حرکت میکنی، داری رو به جلو میری به سمت پایان داستان، کاری نمیکنه. وقتی که تو توی این سفینه ایشیمورا داری بک ترک میکنی، اونجاست که هوش مصنوعی را میفته و از 300 تا حالتی که براش تعریف شده یه دونه رو جلوت میذاره. مثلا تو توی خط اصلی قصه رفتی توی مثلا بخش هیدروپونیکس، بعد کارات اونجا انجام دادی برگشتی، حالا توی یک ماموریت جانبی بهت میگه که برگرد اون هیدروپونیکس. وقتی که تو مثلا تو دد اسپیس یک برمیگشتی اونجا میگفتی اوکی من همه اسپانا رو حفظم، مثلا همه انمیا رو اینجا کشتم، ولی این اینتنسیتی دایرکتور یکی از اون 300 تا حالت رو میذاره جلو تو، تجربه بازی هیچ وقت اصلا از
تکراری نمیشه.
آره اصلا تو 20 ساعت هم بازی بکنی بازی همچنان میترسونتت. خیلی جالبه، انگار که اصلا تو داری تو خط اصلی قصه حرکت میکنی، دد اسپیس وقتی داری برمیگردی انگار سایلنت هیل. اصلا خیلی تجربه عجیب غریبی میشه. بعد
حالا یه سوال من بپرسم،
بفهم
مثلا بپرسم بین کلستو و دد اسپیس ریمیک کدومو اول تجربه کنم؟
کدومو اول؟ خب کالیستو قصه کلا قصه و ستینگ و همه چیزش جدیده و اون دیزاین گیم پلیش هم حالا با وجود من حس می‌کنم خیلی از دراست اف اس الهام گرفته و یه تازگی خاصی داره. حالا اون میگن که سیستم نبرد با نبردش با همین چوب و چماق و اینا سیستم میلی کامبت محور بازی دیگه، استفاده از گام پلیش کمتر از دد اسپیس. اون میگن شاید تکراری بشه میلی کامبتش، ولی خب تو جلوتر میری انمیای دیگه هم میان که باعث میشه ترکیب کنی اون میلی با گام پلیو و کلا یه طعم جدیدی داره نسبت به دد اسپیس و کلا بازی‌های جدید. یه تجربه نوعیه، یعنی تو می‌بینی که مثلا این سازنده یه شور و اشتیاقی داشته، می‌خواسته یک جنس جدیدی از ترس و ستینگ ترسناک رو بیاره. به نظرم اگه تجربه جدید می‌خوای اول حالا برو سراغ کالیستو و بعدش دد اسپیس ریمیک، چون ریمیک دد اسپیس دقیقاً همون تجربه آشنایی که داشتیم. و نکته جالبش اینه که با اینکه اینا استودیوی ویسرال گیمز نیستن، ولی دقیقا تونستن همون ترس رو اجرا بکنن، همون تجربه وحشتناکی که از دد اسپیس انتظار داریم دقیقا همونه. منم اولش حالا با
تجربه
اینکه حالا بررسیاشون بعد انجام میدادم، اول رفتم سراغ کالیستو بعدش رفتم ریمیک دد اسپیس و جفتشون رو خیلی دوست.
فکر کنم من اصلا روان دارم، چون من دد اسپیس 1 و 2 رو 8 بازی کردم، یعنی 8 پارسال فکر کنم پشت هم همه رو رفتم، برام یه کمی حس میکنم نزدیکه بیان. پس کالیستو رو میرم بعد میام.
کالیستو اول فکر کنم وجود بیاد قربونت.
آره مرسی. یه سوال هم داشت چون ببخشید
جانم بفرم.
نه
سوال داشتم. آره ببین آرت رد سلین خب پیکسل آرت دیگه و کلا این جنس از پیکسل آرت رو من خیلی دوست دارم. مثلا توی یه بازی مثل کاتانا زیرو یا همین چیلدرن آف مورتایی که استودیوی دد میج تو ایران ساختن، یا مثلا بازی سیگنالیست رو فکرم بازی کرده باشی رو گیم پس اومد که سوروایوول هارور بود، این جنس از پیکسل آرت خیلی جذاب. ولی خب مثلا آرت استایل های دیگه هم وجود داره، مثلا آرت استایل مینیمال و سبکای دیگه. خواستم ازت بپرسم که چی شد که سمت این جنس از پیکسل آرت اومدین؟ و یه موضوع دیگه هم که وجود داره اینه که خب این جنس از پیکسل آرت خیلی جذاب و قشنگه و حالا مثلا ممکنه یه مخاطب عام ویدیو گیم ببینه فکر کنه که مثلا چقدر ساده است کار کردن این مدل از پیکسل آرت. حالا جدا از اینکه چالش هاشو برامون توصیف کردی و در موردش صحبت کردیم، خواستم ازت بپرسم که بزرگترین چالشی که پیکسل آرت برای یه استودیو کوچیک درست میکنه چیه؟ در مورد مثلا بزرگترین چالشی که در خصوص آرت دیزاین بازی باش مواجه شدین برامون بگی.
راجع به پیکسل آرت بخوام بگم، اولا که چرا اومدیم سمت پیکسل آرت. به نظر من پیکسل آرت یکی از شاید تنیده ترین آرت استایلاییه که با گیم هست، یعنی بازی ها با پیکسل آرت شروع شدن به هر حال، یعنی حالا اولین کارهایی که ما دیدیم پیکسل آرت بودن، برای همین یک حس و حال قدیمی بودن و اون رترو وایب رو همیشه با خودش به دنبال خودش داره و یه حس و حال خاصی رو به مخاطب القا میکنه. برخلاف حالا آرتستایل هایی که مینیمال هم حالا استایلایز هم یا مدل نهایی دیگه هستن، به نظر من پیکسل آرت چون از پیکسل تشکیل شده خارشی و اون سخت بودن خودش رو داره، یعنی خشن بودن خودش رو توی یک بازی به همراه خودش داره، هر چقدر هم حالا مینیمال کوچیک و حالا کارتونی در نظرش بگیریم، اون خشونت رو اون جدیت رو توی تیزی پیکسلاش به مخاطبش در نهایت القا میکنه و میگه که آقا این یه کار مثلا جدیه، یه کار خشنه، نبین کرکتر کوچیکه، نبین این یه اسلحه کوچولو دستشه، با این مثلا دیوار خورد میکنه، با این له میکنه همه رو. و این چیزی که به نظر من جذابه برای توی پیکسلار، این یکی از نکاتیه که ما رو کشون سمت پیکسلار. نکته دوم این که ما میخواستیم رترو باشه بازی، ما میخواستیم وایب رتروی داشته باشه حداقل با خودش و به عنوان یک سلین پوینت ازش استفاده کنیم که ما هاروریم، یعنی هاروری هستیم که تو پیکسلار با وایب رترو با وایب قدیمی داریم حالا کار میکنیم. درسته آرتمون یکم استایل جدید تر داره، یکم حال و هوای جدید تر داره، ولی پیکسل آرت این ببین مثلا هارور رو توی این جانر داریم میاریم و این یکی از نکاتی بوده که نکات دومی بوده که ما اینو توی بازیمون استفاده کردیم. نکته سوم علاقه تمام به پیکسل آرت بوده، واقعا علاقه داریم به این جانر، به نظر من چیز قشنگیه. آه یه سوال دیگه هم پرسیده بودی علی، فکر کنم درسته در ادامهش
سخت این چالشی که این پیکسل آرت براتون داشت.
من فکر میکنم سخت این چالشی که پیکسل آرت داشت حالا فارغ از محیط توی طراحی کرکتر هاست، چون ما بر اساس مکانیک و حالا گیم پلی که داریم نیاز داریم یه سری از اجزای بدن تأثیر، یعنی حالا ضربه‌ای که بهش می‌خوره، هیت پوینت‌های گیک باکس هایی که دارن تأثیر بگیرن. پیکسل آرت رو نمیشه حالا به اون صورت با نرم افزارهای جدید اسپاین ریگ کرد و انیمیشن زد باهاش، معنا یا انیمیشن نرم در بود، از اون حالت کلاسیک بودن سنتی بودنش در میاد، یه انیمیشن نرمه که بالا پایین میشه میشه. برای همین ما هم همزمان می‌خواستیم هم جذابیت قدیمی و اون سنتی بودن رو داشته باشیم، اسپرایت چیز رو داشته باشیم در واقع، هم کنارش اجزای بدن رو داشته باشیم که حالا اون گلوله روش تاثیرهای مختلف میذاره. برای همین به نظر من چالش برانگیزترین بخشش این بود که برای کوچکترین تغییر توی NPC ما باید چندین فریم انیمیشن اضافه بزنیم، یعنی حالا ما تو تریلر داریم یه جا NPC از شیفه میپرن بیرون، وقتی این مکانیک اجرا میشه اون برای مثلا 20 تا NPC که میتونن از شیفه بپرن بیرون باید پرش ممکنه کوچیک به نظر بیاد پریدن از بیرون شیفه رو بزنیم، وقتی پا قطع میشه باید برای همه 20 تا با پای قطع شده رو بزنیم، وقتی برای مثال اسلحه از دست پلیر میفته دوباره آیدل های متفاوتش رو توی مختلف توی حالا فازهای مختلف باید بدون به اسلحه اجرا بشه. این یکی از نکاتی که بسیار پیکسل آرت سنتی با اسپرایت شیت چالش برانگیز میکنه توی کار ما. ما حالا بخش های سینماتیک هم داریم جایی که این گیم هم، یعنی نمیخوام به اون صورت سینماتیک انیمیشن تو بازی اجرا کنه، همه رو میخوام این گیم بزنیم. چالش دیگه هم اینه که همه اسپرایت ها رو باید خارج از آیدل انیمیت کنیم، یعنی در واقع انیمیشن هایی بزنیم که تو گیم ممکنه فقط یک بار دیده بشن و آیدل نیستن. یکیش هم تو تریلر داره، پلیر انفجار رخ میده، پلیر پرت میشه، ما فقط یه بار استفاده میکنیم برای مثال و فقط مختص به سینماتیکه. آره این نکاتیه که به نظر من خیلی جالب برنامه میکنه از نظر گستردگی آرت و طراحی کانتنت، به شدت چالش برانگیزه. باید فکر کنیم قبل از اینکه یک مکانیک یک مکانیزم واسه این پی سی یا حالا پلیر اضافه کن.
خیلی ممنونم ازت که ایوان، واقعا پاسخات مفصل و خفن و جذاب بودن و در این حال اینم دوست داشتم که من قبلا یه مستر کلاس یک نویسنده بزرگی در رابطه با داستان نویسی رو دیده بودم، بعد گفتش که میتونم همه چیزی که میخوام بهتون یاد بدم و در یک جمله خلاصه کنم، اینه که بشینیم بنویسید. حرفی که ایوان هم که گفت یه انجین نصب کنید شروع کنید بازی ساختن، من یادم اون انداخت، واقعا از همون جنس بود. فقط این حقیقت هم هست، هیچ کاری رو جز با انجامش، یعنی راهی بهتر از انجامش برای یادگیریش نیست. الان مثلا من و علی چجوری بررسی بازی یا ساخت اینجور محتواها، استفاده از هر چیزی رو یاد گرفتیم، فقط انجامش دادیم، یعنی پشت هم انقدر انجام دادیم تا بالاخره یادش گرفتیم. جدا از همه این حرفا میخوام یه آفرین بگم واقعا به اون مسئول، نمیدونم کامیونیتی منیجرتون بوده کی بوده که سایتتون رو ساخته، چون به نظرم یه کلاس درسه برای اینکه چجوری با ساده ترین چیزهای ممکن یه کاری کنی که یه آدم بره بزنه theredselling.com باز کنه، بفهمه شما چی کاره این، بفهمه کارتون چه ارزشی داره و کلی سوال براش به وجود بیاد و کلی دلیل برای هیجان داده شدن. ما تو ایران یه مشکلی که تو خیلی از پروژه‌های مختلفمون، حتی نه فقط ویدیو گیم، حتی تو سینمامون هم با این مسئله مواجهه، اینه که نمیتونیم پرزنت کنیم، نمیتونیم بگیم چی ساختیم. ولی شما یه سایتی ساختین، دو صفحه اصلیشو من همون اولین باری که اکانت لینکدین تو پیدا کردم باز کردم، نیم ساعت خوندم، نه تنها کلی اطلاعات داشتم، کلی سوال داشتم، بلکه فهمیدم که اوکی من برای این بازی هیجان زدم. این خیلی دستاورد بزرگیه و واقعا ما باید یاد بگیریم این چیزا رو که مثلا یک سایت ساختن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. همین اگه نبود، اگه فقط یه لوگو بود، یه تریلر بود با یه سری عکس تو پروفایل لینکدین تو، شاید خیلی من کمتر ارتباط برقرار میکردم.
خب خدا رو شکر که همچین چیزی بود. من سایت رو حقیقتش خودم آوردم بالا، یعنی کدینگ نکردم، ولی خب یه سرویسی داشتیم ما اینجا اسکوئر اسپیس، سعی کردم مثلا از آرت هایی که داشتیم، از چیزایی که داشتیم بچینم و حالا اون جریان داستانی که داشتم، حالا داشتم و حالا دوست داشتم مخاطبم بشنوه، آوردم بالا. تیم ما میگم کامیونیتی منیجر قبلا داشتیم، ولی خب علاوه دیگه رفتم به سمت کوچیک شدن و واقعا تمرکز روی کار. اتفاقا این نکته ای که اشاره کردی بهش خیلی جالبه، یه کاری که من به نظر من باز همچنان خودم خیلی کار داره یاد بگیرم، بعضی واقعا عالی هم دوش، اینه که هر موقع شروع کنی به صحبت کردن راجع به بازی و مارکتینگ کردنش به نظر من دیره، یعنی هر موقع که فکر میکنی دیگه یه ساختاری رسید و قرار ادامهش بدی، شروع کن به صحبت کردن راجع بهش، شروع کن به پرزنت کردنش و شروع کن به ساخت اون کامیونیتی، اون افرادی که احتمالاً هیجان زده میشن واسه بازی. و اینم یکی از نکات مهمیه که به نظر من تو گیم حالا ساختنش علاوه بر ساختش اینه که اون کامیونیتی هم شکل بدی کم کم کنار بازی و افراد مشتاقی که حاضرن واسه بازی حالا پول خرج کنن، واسه حمایتت کنن، میشه مهمتر از این حمایتت کنن، پیشت باشن و فیدبک بدن بهت، اینم خیلی جذاب و جالبه.
عالی، در نظر هم دیگه میتونیم این گفتگو رو به سمت پایامندیش ببریم. بازم ازت ممنونم که دعوتمون رو قبول کردی و اومدی. حتما به بچه ها بگو که کجاها میتونن فالوت کنن، کجاها میتونن در رد سلین رو فالو کنن، هر پیجی که دوست داری رو بگو و همینطور حرف آخری هم هر چیزی دوست داری در رابطه با بازی سازی، در رابطه با بازی سازی در ایران، در رابطه با خودت، هر چی دوست داری بگو.
خیلی عالی، ممنون بچه‌ها بابت این گپ و گفت عالی، من که خیلی حال کردم. راجب این که راجب بچه‌هایی که دوست دارم وارد بازی سازی بشن، همینطور گفتم سعی کنین علاقتون دنبال کنین، اگه عشقتونه برین دنبالش، به فکر پول در آوردن نباشین اول و آخرش. اگه میخوان جایی حالا مهاجرت کنین، برین مثلا اینجا کار بگیرین، اون نکاتی که گفتم به نظر من میتونه کمکتون کنه. و راجع به بازی سازی تو ایران، من حقیقتش خیلی از خیلی وقت از فضای بازی سازی ایران به دور بودم، یعنی با درست تیم بچه ایران هست، ولی خب سعی میکنیم راجع به مارکت ایران و چی که چی ساخته میشه زیاد، چون فکر میکنم الان حالا آخرین آپدیتی که دارم همه رفتن سمت کارهای موبایل دیگه، کژوال یا حالا هایپر کژوال با پابلیشر ها فکر میکنم خارجی کار کنن از به نحوی، فیدبک خاصی راجبش ندارم واقعا. نمیدونم ایشالله که به سمتی بره که تیمای کوچیک سعی کنم واقعا کارهای ارزشمندتری بسازن. چیلدرن یه کار رو به نظر من خیلی خیلی عالی بود، نمیگم چیلدرن بسازن، یه چیزای ساده تر میشه ساخت، یه چیزای خلاقانه تر میشه ساخت، قطعا آدم بسیار بسیار خلاق و استعدادی داریم که اگه همدیگر رو پیدا کنن و هدفشون رو بذارن و عشق و علاقه شون به بازی و اون چیزی که میتونن اون چیزی که درسته رو پیدا کنن، چیزهای خیلی عالی میبینیم که تو بازار مارکت ایران هم بیاد بیرون نذاشیم. این از فیدبک من راجب بازار ایران. راجب ویتسلین هم ما فعلا همزمان با دیولاپ داریم دیگه زمان رسیدی که داریم دنبال واقعا اکتیولی داریم دنبال ناشرهای مختلف میگردیم که بتونیم باشون همکاری کنیم. یه خبر کوچولو میتونم بدم ولی خب زیاد میگم آقا بعد وعید بدم مثلا بگم آقا چی شده حتما میشه یا حتما نمیشه معلوم نیست، هنوز نتیجه معلومه، ولی خب ما ماکروسافت یه سری صحبت ها داشتیم، یه سری اپروال ها رو گرفتیم ازشون توی حالا آیدی پروگرامشون هم اپروف شدیم، منتظریم که تیم گیم پسشون هم چک کنه بازیو، نمیگن صد درصد میشه نمیشه معلوم نیست، هنوز خبری ازشون نیست فعلا، یعنی باهاشون در تماسیم، خوبیش اینه که تونستیم یه راه نفوذی بهشون پیدا کنیم، همه ایمیلاشون و اینا رو داریم برامون قراره، به هر حال یه چند تا چیزم برامون میفرستن از خود حالا ایکس باکس و این چیزا، اینم جذاب بود، ولی فعلا داریم واقعا اکتیو دنبال ناشر میگردیم که ببینیم با کی میتونیم همکاری کنیم رو توی بازی و حالا اسکیلش کنیم و به اون حدی که هست برسونیم. بچه هم میتونم ما رو توی توییتر آیدیمون هندمید LLC رو دنبال کنم، خودم هم کیهان KAYHANYGH هم من هم میتونم فالو کنن، لینکدین هم که حالا بیشتر کاری میذارم، اینستاگرام زیاد فعال نیستیم هنوز، تک و توک پست میذاریم حالا راجع به بازی و اینا. آره بهتر اینجا توییتر، اگه میخوام حمایت کنم به نظر من بهتر اینجا توییتر. ممنون از بچه از شما بچه ها محمد حسین عزیز و علی بابت این فرصت و گپ و گفت عالی.
ممنون از خود، ممنون از محمد حسین، خیلی من کیف داد همین که حالا با یه فن دد اسپیس داشتیم صحبت کردم، همین که اولا بازی خیلی خیلی جذابه برام، یعنی اصلا از آرت استایلش بگیر تا نریتیوش و گیم پلیش، کلا حقیقتی که وجود داره اینه که کلا تو فضای حالا سبودی و تریپل ای که ما میشناسیم بازی های خیلی کمی وجود دارن که حالا با الهام از دد اسپیس فضا سازی و گیم پلی و قصه شون رو شکل دادن. یه کار خیلی خفنی که داری انجام میدی اینه که اون فضا سازی اون الهاما رو داری توی حالت دو بعدی و پیکسل آرتی داری میاری که اصلا ما چنین چیزی رو تا حالا نداشتیم واقعا، و خیلی خیلی جذابه. خیلی خوشحال شدم که جدی داری مارکتینگ و حالا اون بحث مایکروسافت و اینا رو جلو میبری، چون واقعا خیلی دوست دارم که بازی حسابی بگیره، یه چیز خیلی خیلی جذابیه. من که از همین الان واقعا منتظرم که بیاد و برم سراغش. دمت گرم که اومدی و امیدوارم
مرسی مرسی
برده بودن از گوش دادن به صحبتمون. از من خدافظ.
دمت گرم
مرسی،
کیهان
مرسی
جان،
مرسی علی جان،
خیلی لطف کردی که اومدی و
قربونت،
امیدوارم که یه روزی که تو گیم وارز دارن بخش نامزد بازی ایندیو میخونن آدمو یادشون باشه که اولی مصاحبهش در تریپل ایندی انجام شد.
من میگم
و اینم میخوام بگم که چون من میدونم که چقدر سخت مولتی پلتفرم منتشر کردن و مثلا رو هر کنسول چقدر هزینه داره و پروسش پیچیده میشه و اینا، امیدوارم نه تنها مذاکرات تو با مایکروسافت نتیجه برسه و یه عرضه عالی رو ایکس باکس داشته باشین، مثلا رو کنسولای دیگه از جمله سویچ هم بیاد، چون من این رسلین رو میبینم قشنگ میتونم خودم رو در حال ساعتها بازی کردنش تو تخت با نینتندو سویچ تصور کنم. خیلی جون میده برای اون پلتفرم و همین آرزوی موفقیت و خیلی بهم چسبید. واقعا میگم یکی از جذابترین یک ساعتهایی بود که داشتم. خیلی ممنونم ازت.
مرسی بچه، به منم خیلی چسبید. ایشالله که بتونیم بازی به اون مرحله برسیم که همه کیف کنن و ببریمش تو حالا فاز انتشار رو، حتما سویچ هم اگر برسیم، یعنی به انتشار برسیم، حتما سویچ هم تو جزء برنامه‌هاش هست که منتشرش کنیم تو پلتفرم‌های اصلی.
دم همه دوستایی که گوش دادن گرم و خدا نگهدار.
مرسی همگی، مرسی بچه‌ها.
دست درد نکنه. دمت گرم.